ساعت به وقت ایران 21، شما شنونده رادیو فردا هستید. نرگس محمدی و مسیح علی‌نژاد در فهرست نامزدهای احتمالی جایزه صلح نوبل 2023 هستند. در واکنش به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمت، آلمان دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرد. و یک شهروند زندانی اتریش در ایران به تحمل 7.5 سال حبس محکوم شده است. درود بر شما که همراه این بخش خبری هستید. من رویا ملکی همراه شما هستم با آخرین اخبار و گزارش‌ها. به دنبال اعلام تعداد نامزدهای جایزه نوبل صلح در 2023، خبرگزاری‌های بین‌المللی از مسیح علی‌نژاد و نرگس محمدی، دو فعال مدنی ایرانی به عنوان نامزدهای احتمالی این جایزه نام بردند. نرگس محمدی اکنون در زندان است. کمیته نروژ جایزه نوبل صلح در اسلو روز چهارشنبه اعلام کرد در مجموع 305 نامزد برای دریافت این جایزه در سال جاری میلادی مشخص شدند. آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد در واکنش به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمت که تابعیت این کشور را دارد، دو دیپلمات جمهوری اسلامی را اخراج کرده است. وزیر خارجه آلمان با بیان اینکه کاردار سفارت ایران نیز احضار شده است، افزود به این مقام جمهوری اسلامی ایران اطلاع داده شده که برلین نقض فاحش حقوق یک شهروند آلمانی را نخواهد پذیرفت. جمشید شارمت، شهروند 67 ساله ایرانی آلمانی، پیش از ربوده شدن در سال 1399 در امارات متحده عربی ساکن آمریکا بود. او سالها در تلویزیون تندر، رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایرانی در آمریکا، علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی برنامه اجرا کرد. اتهام او افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی اعلام شده و صدور این حکم در روز سه‌شنبه با واکنش‌های متعددی روبرو شده است. وزارت خارجه اتریش میگوید یک شهروند این کشور که حدود 4 ماه پیش در ایران بازداشت شده بود به تحمل 7.5 سال حبس محکوم شده است. این فرد که هویت او فاش نشده به جاسوسی متهم شده و بنابر اعلام وزارت خارجه اتریش، سفیر این کشور در ایران 3 بار در زندان با او ملاقات کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتریش روز دوشنبه از حکم با خبر شده و سفیر ایران در وین نیز برای ابراز اعتراض شدید به آن احضار شده است. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید مسئولین آژانس در تهران حضور دارند و در حال بررسی دلایل کشف آثار اورانیوم با غنایی 84% هستند.
برای مواردی رو که کاش بازرس آژانس مطرح کرده بود، مسئولین آژانس در تهران هستند، از دیروز در حال مذاکره هستند، در حال بازدید و بررسی هستند و ابهاماتی رو که خلق شده بود با برداشت ناسواب یک بازرس رفع و رجوع شده و یا در حال رفع و رجوع شدن قرار داره.
هنوز مشخص نیست که این اتفاق نتیجه تصمیم عامدانه تهران برای غنی‌سازی در این سطح بسیار بالا بوده و یا فرایند شیمیایی در روند غنی‌سازی 60% به تولید اورانیوم 84% منجر شده است. اما در ادامه تنش‌های دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا، همطور که در خبرها شنیدید، وزارت امور خارجه آلمان در واکنش به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمت، دو تا دیپلمات ایرانی را اخراج کرد. سفیر جمهوری اسلامی در اتریش هم در اعتراض به حکم حبس برای یک شهروند اتریش احضار شد و بریتانیا و جمهوری اسلامی هم هر کدام در اقدامی متقابل سفرای دو کشور را احضار کردند. در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، فعال سیاسی، از او پرسیدم که آیا تنش‌های دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و اروپا بالا گرفته؟
اگر شرایط عادی بود یا حکومت ایران یک حکومت متعارف بود، شما میتونستید بگید که بله، تنش‌های دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اروپایی بالا گرفته و در حال تصاعد هست. منتها حقیقت نیستش که ساختار سیاست خارجی جمهوری اسلامی اساساً 40 سال هست که همینطور هست و اساساً الان در درون یک مهلکه شبه جنگی است. رفتار شما مقامات جمهوری اسلامی رو نگاه کنید، در روز روشن کشورهای اروپایی رو تهدید میکنن به عملیات مسلحانه. در قبال تلویزیون اینترنشنال شما دیدید بریتانیا رو تهدید کرد، فرمانده سپاه پاسداران کشورهای اروپایی رو، اعراب رو تهدید میکنن. از این زاویه اگر نگاه بکنید، نمیتونید بگید تنش‌ها در حال افزایش هست، چون تنش‌ها ذاتاً همیشه بالا بوده. منتها یک دوره تازه‌ای شروع شده که من اسمش رو میتونم بگذارم تنش‌های پیش از تنش بزرگ. در اتحادیه اروپا جریانی تقویت شده که طرفدار گنجاندن سپاه در لیست تروریست هست، جریانی تقویت شده که طرفدار پایان سیاست مماشات با حکومت ایران هست. این نوع درگیری‌ها میتونه زمینه‌ساز یک منازعه بسیار بزرگ در ماه‌های آینده باشه. از یک طرف علی خامنه‌ای تصور می‌کنه با زورگویی با سیاست قلدربازی نهایتاً غرب رو وادار خواهد کرد که تسلیم بشه، وادار خواهد کرد که در مقابل جمهوری اسلامی کوتاه بیاد، و از طرف دیگه کشورهای اروپایی که از سیاست جمهوری اسلامی خسته هستن هر روز بیشتر تحت فشار افکار عمومی، تحت فشار ایرانیان مهاجر، تحت فشار احزاب مختلف قرار میگیرن و مبنی بر اینکه سیاست مماشات رو به پایان برسونن با حکومت ایران سختیه بیشتری بکنن. این تنش‌هایی که الان میبینید راست رو بخواد به نظر من زمینه ساز اون پدیده بزرگ.
اشاره کردید به سیاست مماشات اتحادیه اروپا در مقابل جمهوری اسلامی. چند ماهی که شهرهای مختلف اروپا شاهد اعتراضات گسترده است علیه سیاست‌های سرکوب جمهوری اسلامی در اعتراضات اخیر ایران. حالا جمهوری اسلامی شهروندان خود اروپا رو هدف قرار داده و احکام سنگین براشون صادر کرده. اون شهروندانی که از کشورهای اروپایی به جرمهای واهی در ایران زندانی هستند، اتحادیه اروپا چه سیاستی میتونه داشته باشه در مقابل این رفتار جمهوری اسلامی؟
فراموش نکنید که سیاست گروگانگیری شهروندان غربی، حالا چه شهروندان دوتابعیتی چه شهروندانی که دوتابعیتی نیستن و اصالتا مال کشورهای اروپایی هستن، یه سیاست دامنه‌دار و قدیمی هست در حکومت ایران. 3-4 دهه هست این سیاست رسما دنبال میشه. جمهوری اسلامی اصولا از این سیاست استفاده میکرده برای فشار آوردن به کشورهای اروپایی، برای که از آنها امتیاز بگیره، عواملش رو از زندانهای اروپایی مثلا آزاد کنه، یا حتی در مواردی کشورهای اروپایی رو تلکه بکنه. در بعضی از دعوای حقوقی هم البته، مثل مثلا دعوایی که با بریتانیا داشتن مورد اون تانکای چیفتن، چنین کاری رو کرد. بنابراین این سیاست دامنه داریست. کشورهای اروپایی خیلی سورپرایز نشدن و در موضع تازه‌ای قرار نگرفتن. مسئله الان این هست، دولت‌های اروپایی در مقابل فشار جریان ضد جمهوری اسلامی دارن تا حدی مقاومت میکنن. یعنی شما الان به موازی مثلا جوزف بورل نگاه بکنید، موازی مرکزیت اروپا نگاه بکنید، دارن به درخواست ایرانیان مهاجر، به درخواست قوی که هر روز وجود داره در مورد تحت فشار گذاشتن بیشتر حکومت ایران، گذاشتن نام سپاه در استرس، دارن به این درخواست‌ها نمیگن خیلی روشن. تو این شرایط اما جمهوری اسلامی نه تنها جوزف بورل و اون جریان رو قوی نمی‌کنه، بلکه با این سیاست گروگانگیری، با تشدید از کلام سیاستی که اسمش میذارید قلدری، در واقع داره ضعیف میکنه. اینجا یکی از همون اشتباهات مهلک علی خامنه‌ای است. اینجا همون جایی است که میگن حکومت‌های ایدئولوژیک اگر حتی به منافع خودشون هم فکر می‌کردن نباید انقدر ابلهانه یا پرخاشجویانه رفتار می‌کردن. سپاه پاسداران علی خامنه‌ای که به فکر خودشون هم بی بودند نباید اینطور قلدری میکردن. اروپاییاتون باشه میدونه که با سیاست فشار به جایی نخواهد رسید. شما به ونزوئلا نگاه کنید، در ماجرای گوایدو اروپا هر نوع حمایتی که فکر میکنید کرد، حتی سفارتخونه ها رو گرفت، اما نهایتا نتونست دولت رو در ونزوئلا عوض بکنه. اروپا میدونه این سیاست ها به تغییر رژیم منجر نخواهد شد. بنابراین این مسئله داخلی است از نظر اروپا، یعنی مردم ایران باید چنین کاری بکنن. هدف اروپا تا الان چیزی که بیشتر به چشم میاد این هست که حکومت ایران رو تا حدی مهار بکنه، مانع فعالیت تروریستی بیشتر بشه، امنیت رو خلیج فارس تقریبا حفظ بکنه و همچنین جبهه جدیدی باز نکنه، همچنان رو جبهه اوکراین و مقابل با روسیه متمرکز بشه. مسئله این هست که این رفتارهای جمهوری اسلامی داره حتی همین سیاست اروپا رو هم به انتها میرسونه. بنابراین اگر حکومت ایران قرار باشه به این بازیش ادامه بده، منطقا اروپا هم در ماهای 1-2 سال آینده از این سیاست مماشات دور خواهد شد و به سراغ سیاست تند و تیزتر و رادیکالتر خواهد رفت.
تحلیل مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، رو شنیدید از ادامه تنش‌های دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا. اما در ادامه سفر و دیدارهای چهره‌های اپوزیسیون در کشورهای اروپایی، مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلی اون روز سه‌شنبه 2 اسفند ما با نمایندگان پارلمان ایتالیا دیدار کردند و در سنای این کشور سخنرانی داشتند. شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی از روم، از اهمیت این دیدار می‌گوید.
اساساً پارلمان در ایتالیا به دو بخش تقسیم میشه، مجلس نمایندگان و مجلس سنا. مجلس نمایندگان که چیزی در حدود 613 عضو داره، مجلسی که با انتخابات اعضای اون مشخص میشن و با انتخاب مستقیم مردم هست که رأی میدن، در حالی که مجلس سنا که تعداد اعضای کمتری داره، اصولاً توسط رئیس دولت یعنی نخست وزیر، رئیس جمهور و به پیشنهاد مجلس نمایندگان اعضای اون مشخص میشن. این که چه اهمیتی داره این هستش که دیروز دو دیدار در روم برگزار شد. اول در مجلس نمایندگان با کمیته روابط خارجی ایتالیا آقای اسماعیلیون و خانم علی نژاد دیداری داشتند که در این دیدار سیاست کلی و تمرکزشون رو روی این گذاشتن که به سیاستمداران ایتالیایی این موضوع رو منتقل کنن که اساساً جمهوری اسلامی در بستر مرگ قرار داره و هزینه کردن و سرمایه گذاری برای چنین سیستمی که در حال از دست دادن مشروعیت خودش هست دیگه موضوعیه که حائز اهمیت نیست و بهتره که اونها بیان به صدای این اپوزیسیون گوش بدن که میتونه به نوعی یک جایگزین باشه و داره سعی میکنه خودش رو به عنوان جایگزین معرفی کنه. در ادامه اون در نشستی که در سنا برگزار شد این امکان رو داشتن که بتونن سخنرانی کنن و سناتورهای ایتالیایی مخصوصا سناتورهایی که در رابطه با روابط و سیاست خارجی در تصمیم گیری های مختلفی دخیل هستند اونجا به همین صحبت ها گوش دادن و مهمترین نکته ای که وجود داره این هستش که اساسا ببینید اپوزیسیون بالاخره متحد شده و داره میاد خودش رو معرفی میکنه به عنوان یک آلترناتیو برای تمام این سیاستمدارانی که در این سالها سوال میپرسیدن خب پس اگه جمهوری اسلامی نباشه ما باید با کی صحبت کنیم. این مهمترین اتفاقی که داره میفته.
به طور خاص موضع ایتالیا در قبال جمهوری اسلامی چه هست؟ چون طبق آمار دفتر آمار کمیسیون اروپا یوروستات در سال 2022 دومین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایتالیا بوده، اما به لحاظ سیاسی این کشور چه موضعی داره در قبال جمهوری اسلامی؟
ببینید حتی همکاری‌های اقتصادی بین جمهوری اسلامی و ایتالیا بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام به شدت کاهش یافت. از نظر سیاسی این فشار به مراتب بالاتر رفت به خاطر اینکه در نهایت ایتالیا وقتی که مجبور باشه یک نفر رو انتخاب کنه و حتی برای خوشنودی شریک اولش که ایالات متحده هست بدون هیچ تعارف و رو در وایسی در زمینه‌های مختلف جمهوری اسلامی رو کنار گذاشته. این که ما داریم میگیم در سال 2022 همکاری‌ها در رده دوم قرار داشته و همکاری‌ها زیاد بوده خیلی خوب، اما باید بیایم بررسی کنیم ببینیم این همکاری‌ها در چه مقیاسی زیاد بوده. این همکاری‌ها وقتی که مثلا یک دهم شده نسبت به 5 سال گذشته نسبت به 4 سال گذشته در اون مقیاس جدید که بسیار کوچکتر هست این همکاری‌ها هنوز در وهله دوم قرار داره. اما یه اتفاقی که از نظر سیاسی مخصوصا در ایتالیا داره میفته این هستش که دولتی که الان روی کار اومده دولتی هست که جز احزاب راست بوده، با توجه به جنگ روسیه در اوکراین وضعیت دولت به شدت بی‌ثبات هست، موقعیتش در ناتو تا حد زیادی میتونه بی‌ثبات باشه و برای اینکه به نوعی از این بی‌ثباتی بخوان جلوگیری کنن سیاستمدارای ایتالیایی یک رویه بسیار محافظه‌کارانه رو پیش گرفتن در حال حاضر برای اینکه تثبیت و ثبات سیاسی داخلی رو بسیار مهمتر میدونن. اما وقتی که چنین سخنرانی‌های انجام شه اون هم در بخش‌هایی که دخیل هستن در پروسه سیاست گذاری در زمینه روابط خارجی 100% میتونه مفید باشه و میتونه افکار عمومی رو آماده کنه و آگاهی عمومی رو مخصوصا افزایش بده نسبت به اون چه که داره در ایران رخ میده.
و برگردیم به بخش انتهایی صحبت اول شما، تأثیرات این گونه حرکات. هفته گذشته جمعی از اپوزیسیون در بروکسل بودن، روز گذشته در روم.
ببینید مهمترین تأثیر راهپیمایی ها و تظاهراتی که برگزار میشه افزایش آگاهی عمومی، به این معنی که اساسا سیاستمداران غربی در قبال شهروندان ایرانی مسئول نیستن. وقتی که این بحث حقوق بشر که برای بسیاری از مردم به یک پوشش نخنما تبدیل شده کنار گذاشته میشه، شما میتونید ببینید اینها در نهایت در قبال شهروندان خودشون مسئولن و باید به اونها پاسخگو باشن. افزایش آگاهی عمومی یعنی این که وقتی که کسی که در بروکسل، در برلین، در روم زندگی میکنه میبینه که شهروند اون کشوره، میبینه که چندین هزار نفر به خیابان آمدن، این باعث میشه این از خودش سوال بپرسه و باعث میشه اون سیاستمدار مربوطه، اون نماینده مربوط، اون وزیر مربوط رو در این قبال مسئول بدونه.
دیدگاه شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیت رو شنیدید از اهمیت دیدار چهره‌های اپوزیسیون ایران با نمایندگان پارلمان‌های اروپایی که در این روزها بسیار بیشتر شده برای همراه کردن غرب با مردم ایران. اما به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که شنونده رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، اما قبل از اینکه شما رو به خدا بسپارم شماره جدید پیامگیرم رو برای شما اعلام میکنم که با ما در تماس باشین. 2042-221-1213 این شماره پیامگیر رادیو فرداست. ما هم دوست داریم که شنونده صدای شما باشیم. روز و روزگار در صلح و آرامش باشه. شاد باشید و مانا.